زبون باقی مان یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد دلدارو مرا ز من ملالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد آسایش دل کار محالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد یک روز در انتظار او پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد هر ساعت انتظار و سالی کست مگر یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس
Thank you.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العلي العظيم.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امروز نهم تیر 1404 هجری شمسی، روز دوشنبه که برابر با چهارم محرم 1447 هجری قمری و سیوم ژوئن 2025 میلادی، ما، شما و برنامه های امشب رادیو تاجیکی انشاءالله که همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه هایی که امشب برای شما در نظر گرفتیم از این قراره: بعد از اعلام برنامه بنده، شما شنونده تقویم تاریخ خواهید بود، سپس بخش سیاسی و خبر رو داریم، برنامه نواهنگ تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، برنامه مشاهیر رو هم داریم، پرتوی از آفتاب، به سوی نور تکرارش رو شنونده خواهید بود، رازهای مجازی رو هم تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد، راز تندرستی رو هم داریم انشاءالله، تکرار برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت نیز تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه روزانه رو داریم، ورزش، بخش سیاسی رو هم امشب همکاران ما در مجله خبری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد کرد. پایان بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی است. انشاءالله که وقت داشته باشید همراه ما باشید در مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
ادامه بازسازی خانه‌های تخریب شده ناشی از وقوع زلزله در مناطق رشت و تاجیک‌آباد. پیش‌بینی رشد 9% اقتصاد تاجیکستان در سال 2025. و پزشکیان در واکنش به ابراز نگرانی مکرون، تعلیق همکاری با آژانس واکنش طبیعی به رفتار گروسی است. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. بازسازی خانه‌های تخریب شده ناشی از وقوع زلزله در مناطق رشت و تاجیک آباد ادامه دارد. همچنین کار ساخت و ساز در 32 خانه کاملا آسیب دیده به پایان رسیده است و بازسازی 25 خانه انجام شده است. در 13 اپریل در 160 کیلومتری دوشنبه در منطقه رشت زلزله شدید رخ داد. اولین زلزله در ساعت 9:24 ثبت شد. مرکز آن 160 کیلومتری شمال شرقی دوشنبه، 21 کیلومتری شرقی منطقه رشت با بزرگی 5.6 ریشتر در مرکز زلزله، 4.5 ریشتر در منطقه رشت و 3 ریشتر در دوشنبه بود. مردم افغانستان همچنان از موفقیت‌های موشکی ایران می‌گویند، به ویژه آنکه این روزها ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، نیز فرصت را برای بازگویی عملیات غرورآفرین وعده صادق 3 بیشتر فراهم کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
زنده باد اسلام.
شمال افغانستان، ولایت سرپل. شورای اخوت اسلامی ولایت سرپل همایشی را به عنوان امت واحده در برابر جنایت رژیم صهیونیستی به مناسبت پیروزی کشورمان در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار کرده است. مولوی سیف‌الدین، عضو شورای اخوت اسلامی ولایت سرپل، از تنبیه رژیم صهیونیستی توسط نیروهای قهرمان ایران می‌گوید.
نیروهای قهرمان کشور عزیز ایران چنان درس عبرت به آنها دادن که دیگه بار انشالله توان ایران ندارن که اینا دیگه بالای مسلمان ها دست دراز بکنن.
رئیس شورای علمای شیعه ولایت سرپل هم میگوید جواب قاطع ایران به تهاجم رژیم صهیونیستی باعث غرور در بین مسلمانان شده است.
جای شکر است وقتی که این حمله و هجمه سنگین پیش آمد، جهان اسلام یک پارچه شد.
همزمان در کابل، پایتخت افغانستان، نشستید برای برگزاری هرچه با شکوه تر آیین‌های محرم دایر شده است.
دشمن با تمام برنامه پیش آمده بود و برای سقوط نظام کشور ایران.
پیروزی کشورمان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز جایگاه خاصی امسال در برنامه‌های دهه محرم در افغانستان دارد. عالمی بلخی، سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان:
جمهوری اسلامی ایران با شهامت و با شجاعت و با توانمندی در برابر این حمله ایستاد شد. همه شنیدید که نتانیاهو و آمریکا گفت اگر نیایی ما نابود میشیم.
در این مراسم کریمی، معاون وزارت شهرسازی، بر جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای غزه در ایام محرم تاکید می‌کند.
عاشورای 1447 عاشورای غزه و فلسطین هست.
در سالهای اخیر غزه و فلسطین جایگاه خاصی در عاشورا پیدا کرده است و عاشورا به نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استبداد تبدیل شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اقتصاد تاجیکستان در سال 2025 حدود 9% رشد خواهد کرد، در سال 2026 رشد 8% و در سال 2027 7.1% پیش بینی می شود. کارشناسان بانک جهانی عقیده دارند که این کشور روند رشد پایدار را در پیش گرفته و نرخ رشد آن بالاتر از میانگین منطقه است. رشد ناشی از تقاضای داخلی بالا، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و همچنین قیمت‌های بالای جهانی طلا که یکی از کالاهای صادراتی اصلی تاجیکستان به شمار می‌رود، از دلایل رشد اقتصادی تاجیکستان است. همچنین در 3 ماه اول سال 2025 رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 8.2% ثبت شده است. رشد بخش کشاورزی تاجیکستان هم 7% اعلام شد. بیشترین سهم در رشد اقتصادی مربوط به استخراج فلزات غیر آهنی و گرانبها بود که تولید در این بخش در 3 ماه اول سال 80% افزایش یافت. در همین حال صنعت فراوری فقط 2.1% رشد داشته است. در 3 ماه اول سال 2025 نرخ تورم در تاجیکستان 3.6% بود. گزارش را میشنویم از عملکرد موفقیت آمیز موشک‌های ایرانی در جنگ 12 روزه با رژیم اسرائیل و اهداف مهم موشک‌های ایرانی در سرزمین‌های اشغالی.
عملیات وعده صادق 3 22 موج داشت. در جغرافیای سرزمین‌های اشغالی 17 هدف مهمی رو که در این عملیات مورد اصابت قرار گرفت با هم بررسی می‌کنیم. در شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی، جایی که پایگاه‌های نظامی دشمن صهیونیستی در منطقه الجلیل قرار داشتن، یکی از مهمترین اونها پایگاه دادو بود، پایگاه پدافند هوایی و موشکی دشمن صهیونیستی که رادارها در منطقه شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی هم مرز با جولان اشغالی سوریه قرار داشت و با موشک‌های نقطه‌زن ما مورد اصابت قرار گرفت. در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی مهمترین اهداف در منطقه حیفا بودند، در خود شهر حیفا و محدوده اون. بندر حیفا به عنوان قطب اقتصاد دریایی دشمن صهیونیستی یکی دیگر از این اهداف بود. نیروگاه برق حیفا و همچنین پالایشگاه نفت و گاز حیفا هم با موشک‌های بالستیک و همچنین نقطه‌زن ما مورد اصابت قرار گرفتند. تصاویر منتشر شده حجم بالای خسارت رو در منطقه حیفا نشون میده. اما در جنوب حیفا دو هدف مهم نظامی قرار داشت. یکی از مهمترین اونها پایگاه صنایع نظامی رافائل بود، پایگاهی که قطعات پهپادها و همچنین قطعات هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی رو تامین میکنه و همچنین نیروگاه برق هادرا، نیروگاهی که برق شمال سرزمین‌های اشغالی رو تامین میکنه. اما در اطراف تل آویو، پایتخت دشمن صهیونیستی، هم اهدافی مورد اصابت موشک‌های دوربرد و همچنین موشک‌های بالستیک ما قرار گرفتن. مهمترین اونها اینجا بود، مرکز موساد، مرکز جاسوسی دشمن صهیونیستی که عملیات‌های ترور دقیقاً در همینجا در مقر موساد بود که فرماندهی می‌شد و موشک‌های فراصوت ما اینجا رو مورد اصابت قرار دادن. تصاویری هم منتشر شد که حجم بالای خسارات رو در پایگاه موساد نشون میداد. اما اهداف دیگه‌ای که در جنوب تل آویو مورد اصابت قرار گرفتن و بسیار مهم بودن باز هم در نقشه میتونید ببینید. مرکز تحقیقات شیمیایی و بیوشیمیایی وایزمن، مرکزی که در اون سلاح‌های شیمیایی و همچنین سلاح‌های میکروبی تولید میشد و مورد اصابت قرار گرفت، و فرودگاه بنگوریون که 12 روز به طور کامل بسته بود و هیچ ترددی از این فرودگاه مهم دشمن صهیونیستی صورت نگرفت. اما در جنوب سرزمین‌های اشغالی در محدوده صحرای نقب، شهرک صنعتی کریاتگت که در اون تراشه‌های صنعتی تولید می‌شد و همچنین پایگاه هوایی تلنوف، پایگاهی که پهپادها و همچنین اسکادران‌های F-15 و F-16 دشمن صهیونیستی قرار گرفت، این دو محل مهم هم توسط موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت قرار گرفت. در جنوب صحرای نقب هم یک هدف بسیار مهم مورد اصابت قرار گرفت. بله، دقیقاً در این نقطه، مرکز عملیات سایبری و شنود دشمن صهیونیستی که یگان 8200 ارتش دشمن صهیونیستی اومده بود و در اینجا مستقر شده بود، بعد از اینکه پایگاه‌های مهم ارتش دشمن صهیونیستی در تل آویو هدف قرار گرفت. اما در اطراف این پایگاه باز هم دو هدف مهم دیگه هم بود، که اون هم با موشک‌های بالستیک نیروهای مسلح کشورمون مورد اصابت قرار گرفت. تقریبا میشه گفت در شرق اونجا یکی از ساختمان‌های وزارت جنگ دشمن صهیونیستی که از تل آویو به صحرای نقب منتقل شده بود و پایگاه مهم هوایی نواتیم دشمن صهیونیستی که اسکادران‌های F-35 دشمن صهیونیستی در اینجا مستقر بودند، همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان و پشتیبانی دشمن صهیونیستی هم در همین پایگاه بودند، یعنی پایگاه نواتیم. عملیات شناسایی نیروهای مسلح کشورمون به دقت انجام شد تا یه مرکز مهم هسته‌ای و تحقیقات هسته‌ای دشمن صهیونیستی در جنوب صحرای نقب مورد اصابت قرار بگه. اون هم دقیقا اینجا بود، مرکز تحقیقات هسته‌ای دشمن صهیونیستی در جنوب صحرای نقب و جنوب کرانه باختری که توسط نیروهای مسلح کشورمون به دقت شناسایی شد و با موشک‌های دوربرد، بالستیک و نقطه‌زنمون هدف قرار گرفت. یک هدف مهم دیگه در جنوب صحرای نقب نزدیکی مرز اردن بود که اون هم با شناسایی دقیق مورد اصابت قرار گرفت. یک پایگاه هوایی مهم بعد از اینکه پایگاه نواتیو توسط موشک‌های فراسوت ما هدف قرار گرفت، کار عملیات هوایی و پشتیبانی هوایی و اسکادران‌های اونها به پایگاه هوایی اوودا منتقل شد و در اونجا هم موشک‌های نقطه‌زن ما به دقت این پایگاه رو مورد اصابت قرار.
رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین مطلب خود در فضای مجازی نوشت که هیچ چیز به ایران پیشنهاد نکرده و مذاکره نیز نمی‌کند. دونالد ترامپ ساعت پیش در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت با کریس کانز سناتور حقباز دموکرات بگوید که من برخلاف اوباما که در چارچوب مسیر به سوی سلاح هسته‌ای برجام میلیاردها دلار به آنان پرداخت کرد، هیچ چیز به ایران پیشنهاد نکرده و به دلیل آنکه اماکن هسته‌ای آنها را کاملا نابود کرده ایم با آنها گفتگو نمی کنم. سناتور کانز به تازگی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شده بود که دولت آمریکا با مقام های ایرانی مشغول مذاکره بوده و توافق بسیار مشابه برجام را با آنان عرضه کرده است. و گفته این سناتور ده ها میلیارد دلار مشوق و کاهش تحریم ها به ازای کنار گذاشتن برنامه هسته ای مطرح شده است. ترامپ به تازگی و با تکرار تهدیدها و زورگویی‌های واشنگتن علیه تهران مدعی شده بود که ایران می‌خواهد با وی دیدار کند. وی با تکرار یک سری ادعاهای بی‌پایه و اساس مدعی شده بود باور نمی‌کنم ایران به برنامه هسته‌ای خود بازگردد. رئیس جمهوری ایران در واکنش به ابراز نگرانی مکرون درباره توقف همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تعلیق همکاری ها برآمده از خواست ملت ایران و واکنش طبیعی به رفتار غیر موجه، غیر سازنده و مخرب مدیر کل آژانس انرژی اتمی است. مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی با آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و در واکنش به ابراز نگرانی وی از توقف همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس انرژی اتمی ضمن انتقاد از نوع رفتار مدیر کل این آژانس به دلیل ارائه گزارشات نادرست در زمینه پرونده هسته‌ای و همچنین اینکه وی برخلاف تمام قوانین موجود حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد افزود امروز نگاه دولت، مجلس شورای اسلامی و ملت ایران این است که مدیر کل آژانس در قبال پرونده هسته‌ای ایران برغم همه همکاری ها و تعاملات صورت گرفته به طرفانه عمل نکرده و این رفتار به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و اقدام نمایندگان مجلس واکنش طبیعی به این رفتار غیر موجه، غیر سازنده و مخرب دبیر کل آژانس انرژی اتمی بوده است. همزمان با حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای تلویزیون دولتی ایران، همکاران پخش خبر با فداکاری و شهامت تا آخرین لحظه برای روایتگری حقیقت استادگی کردند.
در زمان حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان خبر تصاویری از آن لحظات منتشر شد که نشان می‌داد یک نفر از عوامل استدیو شجاعانه به کارش ادامه می‌داد. این شخص کسی نیست جز ناظر پخش.
آقای خلیلی همون شخصی هستن که تا آخرین لحظه اینجا تو رژی بودن موقع بمبارون.
او به ما گفت که در لحظه بمباران اول وقتی دستور تخلیه اتاق فرمان داده شد ولی او همچنان به دنبال حفظ آنتن بود.
من صندلی کارگردان رو گرفتم اومدم نشستم اینجا و مستقیم به مونیتور. بگو ادامه بده. بگو ادامه بده.
ادامه بده.
اما وقتی بمباران دوم صورت گرفت، باز ناظر پخش همچنان حاضر به ترک اتاق فرمان نشد.
در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. ادامه بازسازی خانه های تخریب شده ناشی از وقوع زلزله در مناطق رشت و تاجیک‌آباد. پیشبینی رشد 9% اقتصادی تاجیکستان در سال 2025. و پزشکیان در واکنش به ابراز نگرانی مکران، تعلیق همکاری با آژانس واکنش طبیعی به رفتار گروسی است. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر و سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 9 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 30 ایون سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 4 محرم سال 61 هجری قمری، عبیدالله ابن زیاد حاکم ستمکار و ظالم کوفه سخنرانی در مسجد کوفه کرد. عبیدالله در این سخنرانی مردم را در صورت یاری امام حسین علیه السلام نبیره پیامبر در سرزمین کربلا تهدید به قتل و اعدام کرد. ابن زیاد فتوای شریح قاضی را مبنی بر مباح بودن خون امام حسین علیه السلام خواند و دستور داد تا همه راه‌های ورودی و خروجی کوفه را ببندند. سپس از منبر به زیر آمد و برای مردم کوفه نیز عطایایی مقرر کرد و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنند که مردم برای حرکت به سمت کربلا برای جنگ با نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آماده باشند. صد و پنج سال پیش در روز 30 ایون سال 1920 میلادی قیام مردم عراق به رهبری آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی علیه اشغالگران انگلیسی آغاز شد. پس از جنگ جهانی اول به دنبال توافق متفقین در مورد تقسیم امپراتوری عثمانی، سرپرستی و قیمومیت عراق، اردن و فلسطین به انگلیس واگذار شد و استعمار انگلیس از آن پس رسماً به بهره برداری یک جانبه از منابع طبیعی و ثروت‌های سرشار این سرزمین ها پرداخت. در پی انتشار این موافقت نامه، انقلابی عظیم سراسر کشور عراق را فرا گرفت. با صدور حکم جهاد از سوی آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی، روحانی مبارز و مرجع تقلید مسلمانان، مردم نواحی مختلف عراق به مقابله با استعمار انگلیس برخاستند، اما به دلیل حمایت سایر دولت‌های استعمارگر غربی از انگلیس و توطئه‌های متعدد، این حرکت بزرگ مردمی از رسیدن به اهداف اصلی خود باز ماند و فیصل پسر حسین شریف مکه به پادشاهی عراق منصوب شد. چهل و هشت سال پیش در روز سیوم ایون سال 1977 میلادی، سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی موسوم به سیتو منحل شد. بعد از جنگ جهانی دوم و شکلگیری دوران جنگ سرد، به سردمداری آمریکا و شوروی، سراسر جهان به عرصه رقابت‌های آشکار و پنهان این دو کشور تبدیل شد که یکی تحت لوای آزادی و دموکراسی و دیگری با شعار حمایت از خلق‌های ستم دیده به غارت و چپاول ملت‌ها مشغول بودند و برای تأمین اهداف خود سازمان‌های نظامی و اقتصادی متعددی به صورت پیمان‌های چند جانبه به وجود آوردند. سازمان‌هایی چون ناتو، ورشو، سنتو و سیتو از آن جمله اند. یکی از این سازمان‌ها سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی است که به طور اختصار سیتو نامیده می‌شد و در تاریخ 8 سپتامبر 1954 میلادی شکل گرفت. این سازمان که به موجب پیمان دفاع جمعی آسیای جنوب شرقی به وجود آمد، در مانیل پایتخت فیلیپین به امضای کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، تایلند، پاکستان و زلاند نو رسید. هدف این پیمان در ظاهر تضمین صلح در منطقه جنوب شرقی آسیا و جنوب غربی اقیانوس کبیر عنوان شد، اما هدف ایجاد سدی در راه گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا بود. در تکمیل این پیمان، منشور اقیانوس کبیر نیز صادر شد که در آن حق ملل آسیایی و مردم جزایر اقیانوس کبیر در برابری و تعیین سرنوشت خود مورد تایید قرار گرفت و بر همکاری کشورهای عضو پیمان در تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شد. مقر سازمان‌های نظامی و غیر نظامی سیتو در بانکوک قرار داشت. این سازمان در پی خروج فرانسه در سال 1967 میلادی و پاکستان در سال 1972 میلادی و نیز آغاز دوره تنش‌زدایی در عرصه روابط بین الملل در سیوم ایون 1977 منحل شد. و 34 سال پیش در روز سیوم ایون 1991 میلادی، نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رسماً پایان یافت. رژیم آپارتاید یا تبعیض نژادی از سال 1948 میلادی توسط اقلیت سفید پوست آفریقای جنوبی بر سیاهان تحمیل شد و بر اساس آن اقلیت 20% سفید پوست های این کشور به عنوان نژادی برتر بر سرنوشت و مقدرات این کشور حاکم شدند. ازدواج سیاه پوستان با سفید پوستان ممنوع شد و سیاه پوستان به کارهای پست گمارده و از فعالیت‌های سیاسی منع شدند. اعمال سیاست غیر انسانی تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی خشم جهانیان را برانگیخت. هرچند آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر با رژیم آپارتاید ارتباط نزدیک داشتند، اما بسیاری از کشورها رابطه خود را با آفریقای جنوبی قطع کردند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز جمعاً 52 قطعنامه علیه تبعیض نژادی صادر کرد و آن را جنایت علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر خواند. سرانجام مخالفت کشورهای مختلف و فشار افکار عمومی و همچنین مبارزات پیگیر سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا علیه تبعیض نژادی باعث لغو این سیاست ضد انسانی شد. در دکبر 1993 میلادی قانون اساسی جدید بر اساس تساوی حقوق سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به تصویب پارلمان آفریقای جنوبی رسید و در اولین انتخابات ریاست جمهوری با شرکت سیاه‌پوستان در اپریل سال 1994 میلادی نلسون ماندلا، رهبر سیاه‌پوستان که 27 سال را در زندان گذرانده بود، به پیروزی رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 9 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 30 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون به خیر باشه. سپاس که تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید. یاران همراه، دعوت میکنم اینک با برنامه نواهنگ همراه شوید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که باند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا ای اله ای ناد
مر اومد سبیه تنگی
اومد سنم آدل دل 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 یک دل دل یک یک دل
نواهنگ. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هر کس برد عقل دی. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ، امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. به قطعاتی از استاد ابوالحسن صبا گوش جان می‌سپاریم.
تا درودی دیگر، بدرود. دوستان خوبم، برنامه مشاهیر تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه نیز در ادامه گفتار هفته گذشته از ابوریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی که در حوزه‌های گوناگون دانش سرآمد روزگار خود بود، سخن می‌گوییم. دوستان گرامی، ابوریحان بیرونی معتقد بوده است که همراه با هر گونه استدلال علمی، آزمونی نیز باید انجام شود تا درستی یا نادرستی نقل قولها و برداشتها و استدلالها معلوم گردد. به کار گرفتن روش‌های تجربی در علوم که از نوآوری‌های ابوریحان بیرونی است، چندین سده بعد در اروپا توسط دانشمندان دیگری پیشنهاد شد و شالوده روش علمی تجربی امروزی را تشکیل داد. بیرونی در پژوهشی بسیار ارزشمند با نام لمعات در زمینه دانش نورشناسی به ویژه ساختار نور بررسی‌های بسیار گرانسنگی را انجام داده است. نظر ابوریحان در چگونگی دیدن اجسام به وسیله چشم همانند دیدگاه ابن هیثم است که پرتو نور از جسم دیده شده یا مرئی به چشم باز می‌گردد. و نکته شگفت‌انگیز این که در این بررسی بیرونی سرعت نور را بیش از سرعت صوت دانسته که دانش غربی چند سده پس از ابوریحان بدان دست یافت. او چگونگی بالا رفتن آبها را از فواره‌ها و چشمه‌ها بیان کرده و روشن نموده است که چگونه چشمه‌ها جوشان می‌شوند و چگونه می‌توان آبها را از ژرفای چاه‌ها و چشمه‌ها به بالای قلعه‌ها و مناره‌ها جریان داد. ابوریحان بیرونی اندازه مساحت زمین را به دست آورده و در بخش پایانی کتاب استرلابات معادله هایی برای اندازه گیری نیمکره زمین آورده که دانشمندان غربی این معادله ها را به نام او نوشته اند. او ماه و سال و روزهای هفتگانه را در میان اقوام و تمدن های گوناگون بیان کرده و تاریخ بسیاری از کشورها را گزارش داده است. Thank you. عزیزان، ابوریحان بیرونی نخستین کسی است که همانند دانش امروزی جغرافیا را بررسی کرده و تجربه و بررسی را در این رشته پذیرفته و اساس علم طبیعی را بر پایه ریاضی استوار ساخته است. بیرونی در زمینه نقشه برداری نیز روش‌های ابداعی خاصی داشته که بر اساس تلفیق دانش‌های ریاضی و هندسه استوار بوده است. عرض جغرافیایی شهر بلخ که توسط بیرونی اندازه‌گیری شده با سنجش امروزی نزدیکی شگفتی دارد. این دانشمند بزرگ اندازه نصف نهار زمین را برابر 11062.14 کیلومتر تعیین نموده که آن نیز با توجه به مقدار دقیق امروزی 11110 کیلومتر دارای دقت فوق‌العاده است. روش ابداعی بیرونی در مساحت سنجی مبتنی بر تعیین و اندازه‌گیری زاویه انحطاط افق است. غربیان پیش از آن که به این شیوه برخورد کنند، ابداع این روش را به شخصی به نام رایت در قرن 17 میلادی نسبت می‌دادند. 1000 سال پس از بیرونی، آلبرت اینشتین ابراز کرده که جسم از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده است و نام آن ذرات را فوتون نهاد و ابوریحان عیناً همین نظر را داده است و نام آن ذرات را اجزای لطیفه نهاده است. استاد عبدالحمید نیر نوری می نویسد ابوریحان با آزادی هرچه تمامتر درباره امکان گردش زمین به دور خورشید صحبت می کرد و در پاسخ کسانی که می گفتند چرا اشیای روی زمین به هوا پرتاب نمی شوند می گفت کسانی که زمین را متحرک و خورشید را ساکن فرض می کنند می گویند علت این که اشیایی که در سطح زمین است به فضا پرتاب نمی شود این است که قوه‌ای در مرکز زمین است که اشیا را به سوی خود جذب و در حین حرکت زمین مانع پرتاب اشیا به فضا می شود و این گفته مربوط به صدها سال پیش از نیوتن و داستان افتادن سیب از درخت و کشف قوه جاذبه توسط اوست. و چنان که دیده می شود قرنها پیش از کوپرنیک و گالیله موضوع گردش زمین به دور خورشید با آزادی و بدون هیچ گونه مخالفتی از طریق دانشمندان اسلامی چون بیرونی مورد بحث قرار می گرفت. ابوریحان ویرایش های درگاه شماری انجام داد که از ویرایش های پاپ گریگوری که 600 پس از او انجام گرفت درست‌تر و برتر است. او به گردش، نیروی جاذبه، گرد بودن زمین، گشتن آن به دور کانون خود و گردش سالانه به دور خورشید که 600 پس از آن کوپرنیک، کپلر و نیوتن به آن پی بردند، پرداخته است. ابوریحان بیرونی قانون وزن مخصوص یا چگالی را ابداع و وزن مخصوص 18 گونه از سنگ‌های گرانبها را در فیزیک محاسبه کرد و جدولی در این باره ترسیم نمود. همچنان که او فرهنگ‌نامی بزرگ نیز در علم هیئت و ستاره شناسی و ریاضی دارد که همواره دانش اروپایی از آن بهره‌مند بوده است. این شگفت‌ترین نابغه روزگاران روش سنجش و شمارش نتیجه جمع تصاعدی هندسی را پیدا کرد و روش کار چاه‌های آب فشان فواره را به نیکی بررسی کرد. بیرونی شعاع دایره زمین را اندازه گرفت و شیب مدار خورشید را در برابر سطح استوا با وجود فقدان ابزارهای امروزی 23 درجه و 35 دقیقه اندازه گیری کرد که امروزه به مدد دستگاه‌های دقیق و مدرن 23 درجه و 27 دقیقه اندازه گیری می شود. به همین خاطر است که امروزه محققان رشته‌های گوناگون با مطالعه آثار به یادگار مانده از او ابوریحان بیرونی را مرد امروز می‌نامند. عزیزان، یکی از مهمترین آثار بیرونی کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه است که مدت‌ها پیش در اروپا ترجمه و منتشر شد و از بزرگترین شاهکارهای تاریخ نویسی جهانی به شمار می‌رود. ابو ریحان در بخشی از این کتاب به بررسی روش مسطح کردن کره پرداخته و در آن راه پاسخ مبتکرانه و تازه‌ای را برای نگاشتن نقشه‌های جغرافیایی ارائه داده است. اندیشمندان اروپایی بر اساس این کتاب بر این باورند که بیگمان این ابو ریحان بوده که نقشه مرکاتور را که پایه آن مسطح کردن استوانه‌ای نقشه زمین می باشد نخستین بار ترسیم کرده است. محققان بر این باورند که اگر همه کوشش‌های ابو ریحان بیرونی همچون کاوش در تاریخ و سرگذشت اقوام و گاه شماری‌های سرزمین‌های باستانی و غیره را کنار گذاریم، تنها همین کار بزرگ برجستگی اندیشه و عمق تفکر او را در گستره دانش امروز نشان می دهد. بیرونی در آثار الباقیه به باورها و آیین‌های گوناگونی که در میان ملت‌ها و پیروان دین‌ها و فرقه‌های گوناگون دیده می‌شود پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را برشمرده است. او در فصل ششم آثار الباقیه ترتیب تاریخی و سالهای فرمانروایی پیامبران و شاهان بنی اسرائیل، همچنین شاهان آشور، بابل، ایران، فرعونها، قیصرهای روم، امپراتورهای بیزانس، شاهان اسطوره‌ای ایران و شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی را بر حسب سال و گاه بر حسب ماه و روز آورده است. بیرونی هر جا که سندهای تاریخی با هم اختلاف داشته اند، همه روایتها، حتی روایتهایی را که نادرست می دانسته آورده است. او به نقد روایتها پرداخته و کوشیده است که درستترین آنها را مشخص کند. البته مانند بسیاری از پژوهشگران دیگر، گاهی خود نیز در داوریها اشتباه کرده است. ترجمه آثار الباقیه در سال 1887 میلادی توسط ادوارد زاخائو، شرق‌شناس آلمانی، در لندن منتشر شد.